أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. پس از اینکه در مباحث الفاظ با امر آشنا شدیم، با نهی آشنا شدیم، با عام و خاص آشنا شدیم، با مطلق و مقید آشنا شدیم، وارد فصل خامس مباحث الفاظ که آخرین فصل باید بشیم درباره مفاهیم. تأخر این فصل نسبت به بقیه فصول به خاطر اینه که بحث مفاهیم به خلاف بحث‌های سابق مسئله مدلول التزامی کلامه. یعنی که ما وقتی در اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و مقید بودیم، می‌خواستیم مدلول‌های مطابقی کلام رو به دست بیاریم، یعنی به عبارت دیگه دوال رو بررسی بکنیم، دوال بر حکم شرعی یا کیفیت تعلق حکم شرعی به موضوعش رو به لحاظ دلالت مطابقیه. اما در بحث مفاهیم ما با مدلول التزامی کلام کار داریم. خب می‌دونید مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی خواهد شد. به همین دلیل هم هست که مدلول التزامی رو از مدلول مطابقی باید متأخراً بحث بکنیم و دال التزامی رو از دال مطابقی متأخراً بحثش بکنیم. الان کل حال در فصل خامس که بحث مفاهیمه مباحثی داریم. منطوق و مفهوم باید ببینیم تعریفش چیه؟ مفهوم موافق و مفهوم مخالف چیه؟ و اقسام مفهوم مخالف، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم قید، مفهوم حصر، مفهوم عدد و لقب، اینا رو باید بررسی بکنیم. خب البته همه این مفاهیم یک بحث عمومی هم دارن که مقدم میشه برشون. اما سراغ بحث منطوق و مفهوم بریم. بحث از منطوق و مفهوم در تاریخ اصول جایگاه مختلفی داشته. مثلا در میان اصولین قدما مثل سید مرتضی، مثل شیخ الطائفه، شیخ طوسی رحمت الله علیه، در ضمن مباحث مجمل و بیان بحث می شده. اما مثلا در مثل قرن هفتم به بعد تقریبا در بین معارج محقق هلی، معالم در حدود قرن دهم، اینها در ذیل مباحث اوامر مطرح می کردن بحث منطق و مفهوم رو. در همون دوره تقریبا مثل فاضل تونی یا یه مقدار پیشتر از او هم مثل محقق در معتبر در مباحث عقلیه مطرحش میکردن، تا اینی که میرسه تقریبا به دوره وحید بهبهانی رحمت الله علیه و شاگردانش که اونها دیگه تقریبا میشه گفتش که برایش یک باب مستقلی رو میارن، مثل فصول، مثل مفاتیح سید مجاهد، مثل متاره تقریرات شیخ انصاری و مهمتر هم بلاد جایگاه هم کفایه که بحث مستقلی بهش میده. پس یعنی مثل باب اوامر نیست که تقریبا از اول یه باب مستقل داشته تا به امروز، بلکه جاهای متفاوت داشته. تقریبا یک حدود دو قرنی هستش که جایگاه مستقل به عنوان یک باب اصولی پیدا کرده، بحث منطوق و مفهوم. از ابداعات اصولی هم هست، یعنی مثلا مناطقه این بحث رو ندارن. البته حاجی سبزواری در منطقه منظومه اشاره کردن به بحث منطق و مفهوم، ولی خب به عنوان دلالت خفی و دلالت جلی، ولی این اساسا از ابتکارات اصولی این هستش، به خلاف مثلا دلالت مطابقی و تزمونی و التزامی که مثلا مناطق اون رو مطرح میکردن. علی کل حال اینها یه زمینه بود برای اینکه وارد بحث بشیم. مدلول کلام گاهی به صورت منطوقی است و گاهی به صورت مفهومی است. دالی که بر مدلول کلام دلالت میکنه گاهی موقع به صورتیه که به ما منطوق میده، گاهی موقع به صورتیه که به ما مفهوم میده. آن چیزی که معنای کلام را به ذهن ما میآورد دالشه. این دال اگر خود الفاظی باشد که ما به زبان میآوریم، همین الفاظی که به زبان میآوریم، مدلول چنین الفاظی بهش میگن منطوق. و لذا منطوق رو تعریف میکنم، میگن مدلولی که مذکور است در کلام، یعنی ذکر شده تو همین کلام، یعنی در همین نطقی که من دارم میکنم به واسطه همین دالها و دوالی که دارم در زبانم جاری میکنم، همینها اون مدلول کلام رو ایجاد میکنن. منطق همین مدلولیه که به زبان من میآید الفاظش. مفهوم اون مدلولیه که به زبان من نیامد الفاظش. درست؟ یعنی من به الفاظ این مدلول تلفظ نکردم، من زبانم ساکت بود از در حقیقت سخن گفتن از اون مدلول، اما از کلام فهمیده می شود. درست؟ لذا مسکوتون انه، من به لحاظ زبانی سکوت کردم نسبت به او. خب اما شما میتونی بگی شما این حرفو زدی، درست شد؟ یعنی میتونی به منم نسبتش بدی. اینو بهش میگن مفهوم. حالا این برای که معلوم بشه یه مثال بگیم، مثال شرعی هم باشه. وقتی شاره بفرمایند که اذا کان الماء قدر کرن لم ینجسه شی، اینجا دو تا مدلول شما میتونید تصور بکنید به لحاظ همین دالی که در کلام وجود داره. یکی این دال الفاظ رو ببینید که آمده اذا کان الماء قدر کرن لم ینجسه شی، درست شد؟ همین هایی که من الان تلفظش کردم، به لحاظ این چیزی که تلفظ کردم، به لحاظ این دال یک مدلول داره که شما میتونید بگید مدلولش اینه که آب نجس نمیشود اگر به میزان کر باشد. این دقیقا میشه گفت مثل ترجمه است، ترجمه همین عبارتیه که خوندیم. این مذکور شده در خطاب ما، چون اصلا الفاظش در خطاب ما اومده، مستقیما هم اومده. اما این عبارت بنده رو دقت کنید، آب نجس می شود اگر قدر کر نباشد. آب نجس می شود اگر قدر کر نباشد. این حرف هم استفاده می شه از این کلام، چون گفت اگر آب قدر کر باشد هیچی نجسش نمی کنه. معنیش این است که اگر قدر کر آن نباشد نجس می شود. این حرف ما تو محل نطق به زبان نیوردیم، ساکت بودیم از این حرف، اما مفهوم می شود از کلام. در این خطاب ما به این مدلول نطق نکردیم، یعنی به زبان دالش رو نیوردیم، ساکت بودیم ازش، اما استفاده می شود از کلام این معنا. خب چطوری استفاده میشه؟ اونم باز به لحاظ یه دالی. مثلا دالش چیه؟ دالش اینه که ما اونجا از جمله شرطی استفاده کردیم، اذا کان الماء قدر کره لم ینجس شد، لم ینجس شد، چیزی اون رو نجس نمی کنه. این اذا کان، درست شد؟ یعنی تعلیق درست کردیم. از این تعلیق می فهمیم که اگر قدر کر نبود حکم مسئله چی میشه. خب این رو ما به هیچ صحبت نکردیم، ولی یه همچین دالی در اینجا از دال مذکور در کلام ما استفاده میشه. نتیجهش اینه که ما با یک مفهوم مواجه باشیم. خب حالا این مثال شرعی بود. یه مثال معروفی هم که میزنن، وقتی میگم اگر زید آمد اکرامش کن، اینجا اگر زیدون فاکرمه، خب اونی که من بهش سخن گفتم و ساکت نبودم ازش اینه که وجوب اکرام زید عند مجیئه، وقتی میآید. درسته؟ اینو من در موردش حرف زدم، دالم هم همین الفاظی که در اینجا به کار بردم. اما اگر زید نیامد اکرامش لازم نیست، اینو من به زبان نیوردم، ولی شما میفهمید این رو. اولی میگن منطوق، دومی رو که میفهمید بهش میگن مفهوم. بعد مفهوم خودش تبدیل میشه به، تقسیم میشه به مفهوم موافق و مفهوم مخالف، که اینو تطبیق کنیم تا به اون برسیم انشاءالله. الفصل الخامس المفاهیم و فیه ثلاثه مباحث، الاول المنطوق و المفهوم، الثانی المفهوم الموافق، الثالث المفهوم المخالف. بعد در ذیل مفهوم مخالف الامور العامه لمبحث المفاهیم، امور عامه هستش مشترک بین همه مفاهیم. بعد اقسام مفهوم مخالف، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغایه، مفهوم الحصر، مفهوم العدد و مفهوم اللقب، که اینا رو باید به ترتیب ان شاء الله بهش برسیم. خب قسمت 19 المنطوق و المفهوم. قد بحث عن المفاهیم بعض الاصولیین من القدماء کالشریف المرتضى و شیخ الطائفه قدس سرهما فی ضمن مباحث المجمله والبیان. قدما یه اصولیین بعضیشون مثل شریف مرتضى، مثل شیخ الطائفه، شیخ طوسی در ضمن مباحث مجمل و مبین بحثش کردن درست از مفاهیم. ثم بحث الاخرون گروه دیگری بحث کردن انها یعنی از مفاهیم فی ذیل مباحث الاوامر کما فی المعارج و المعالم، همونطوری که در کتاب معارج محقق هلی و معالم صاحب معالم شیخ حسن ابن زین الدین پسر شهید ثانی رحمت الله علیه اینطور بوده که در ذیل مباحث اوامر رو مردن. وقد جعلها بعضهم من المباحث العقلیه، بعضی ها اون رو از مباحث عقلیه قرار دادن، که المحقق رحمه الله فی المعتبر، معتبر کتاب فقهیه ولی چون یه مقدمه اصولی داره در اونجا به این مبحث اصولی اشاره شده، بحث مفاهیم رو در مباحث عقلی آوردن. و الفاضل تونی رحمه الله فی الوافیه، فاضل تونی هم از محققین اصولی است که در کتاب وافیه اون رو در ذیل مباحث عقلی آورده. الا انها یعنی مفاهیم استجدت یعنی از جدید پیدا کردن، بابن مستقلن باب جدیدی پیدا کردن، مستقل اند کثیر ممن تأخر عنهم، نزد بسیاری از کسایی که متأخر از این اصولیا بودن، کما فی الفصول اینا شاگردان وحیده، کما فی الفصول و المفاتی و بعد از اونها هم و المطاره که و الکفایه، فصول صاحب فصول شیخ محمد حسین اصفهانی و مفاتی سید مجاهد استاد شیخ انصاری و المطاره تغییرات درس شیخ انصاری است در عرض کنم که مباحث الفاظ و مباحث عقلی هر دو، که البته اینو در مباحث الفاظ شما میتونید ببینید، ول کفایه هم کفایت الاصول آخوند خراسانی که یک باب مستقلی دیگه به بحث مفاهیم دادند. قد عبد الاصولیون اصطلاح المنطق و المفهوم، اصطلاح منطق و مفهوم رو ابداع کردن اصولی ها، تبیینا لنوعین من المدلول، برای اینکه تبیین بکنن دو نوع از مدلول را، یعنی که ما دو نوع مدلول داریم، این دو نوع مدلول را اصولی ها آمدن و با اصطلاح منطق و مفهوم چیکار کردن؟ ابداع کردن برای نشان دادن دو نوع مدلول کلام. ولی اجل ایزاح هما، برای اینکه منطق و مفهوم واضح بشود، نتعرض اولا لتعریف هما، اولا به تعریفشون متعرض میشویم. تعریف المنطق و المفهوم، این مدلول الکلام، مدلول کلام، کلام گفته شد نه جمله، به خاطر اینکه خب جمله میدونید ناقص هم ممکنه باشه، مثل انجا اک زیدون این جمله است ولی کلام نیست. ما بحث منطق و مفهوم رو همیشه در مرکب تام خبری یا انشائی باش مواجه هستیم که باید کلام باشد نه جمله، یعنی باید حتما تمام باشد نه ناقص، لذا مسئله رو گفتیم روی کلام بردیم، این مدلول الکلام. بعدم گفتیم من جهت دال علیه، از جهت آن چیزی که دلالت بر این مدلول میکنه. میدونید چرا این حرف رو زدیم؟ به خاطر اینکه نشون بدیم که در مباحث الفاظ و اصول همیشه باید از نگاه دال بررسی بکنیم، چون اگر اینجا میگفتیم مدلول کلام دو نوعه، خب شما باید اشکال میکردید، میگفتید که ما با مدلول کار نداریم، که ما قرار شد از اول علم اصول با چیزهایی که دلالت میکنن بر حکم شرعی یا کیفیت تعلق حکم شرعی بحث بکنیم، لذا این رو اضافه مخصوصا اینجا کردیم که نشون بدیم که بحث منطق و مفهوم هم باید باز از نگاه دال کلام ببینیم. الا نوعین، الاول المنطق. حالا به هر حال مدلول کلام گاهی موقع منطق است و هو المدلول المذکور فی الکلام، اون مدلولی است که مذکور شده در کلام، ذکر شده در کلام، درست گاهی موقع بهش میگن محل نطق در کلام. اینو نگفتیم محل نطق که دور پیش نیاد منطق رو به محل نطق معنی کنیم، نه گفتیم مذکور ذکر شده در کلام. خب حالا کلام یعنی چی؟ یعنی همین الفاظی که بر زبان ما میآید، یعنی همین الفاظ مرکبی که میآید. الثانی المفهوم و هو المدلول المسکوت عنه فی الکلام، سکوت کردیم در الفاظ کلام، ما در حقیقت علیه سکوت کردیم، اما به حالتی هست که شما بتوانی به مدلول التزامی اون رو بفهمی. حالا این تو مثال واضح میشه، مثلا اذا جاء الخطاب به انه اذا کان الماء قدر کر لم ينجس شيء، آب اگر به اندازه کر برسه هیچی آن را نجس نمی کند، فلهو مدلولان، دو تا مدلول داره. الاول عدم و تنجس الماء اداکان قدر کرن. مدلول اولیش اینه که نجس نمیشود آب، درست شد؟ عدم تنجس ماء آب اگر قدر کر باشد. این مثل ترجمه است، لفظش اداکان الماء قدر کرن لم ینجس هوشه، این دالش بود، مذکور بود، همش مذکور شد، ذکر شد، یعنی به زبان آمد. مدلولش شد چی؟ عدم و تنجس الماء اداکان قدر کرن، آب نجس نمی شود اگر قدر کر باشد. و هو المذکور فی الخطاب، این ذکر شد در خطاب بالمباشره، یعنی ما مستقیما در همین خطابی که گفتیم اذا کان الماء قدر کر لم ینجس هوشه آوردیمش دیگه. حالا شما نگاه بکنید این خط و همین خط با این معنا با هم دیگه مساویه، یعنی او دال بر همینه. اثانی تنجس الماء اذا لم یکن قدر کر، آب نجس می شود اگر به قدر کر نبود. خب الان تو این الفاظی که اینجا ذکر شد بالمباشره ذکر نشده، مستقیما ذکر نشده. ما گفتیم اگر آب به قدر کر رسید، نگفتیم اگر به قدر کر نرسید، گفتیم اگر به قدر کر رسید نجس نمی شود، نگفتیم نجس می شود اگر به قدر کر نرسید. ولی این فهمیده میشه از کلام، درست شد؟ این فإن الخطاب لم ينطق بهذا المدلول، به این مدلول، مدلول دومی نطق نکرده، ذکر نکرده، و سکت عنه، و ساکت بوده. سکوت یعنی چی؟ یعنی به زبان نیاورده متکلم. و مع ذلک یستفاد منه ذلک، اما ما اینو استفادهش میکنیم به رحم مدلول التزامی، به اعتبار دلالته علی انتفاء الحکم المذکور به انتفاء قید الکریه، به اعتبار دلالت کلام بر انتفاع حکم مذکور. یعنی میگیم حکم مذکور چی بوده؟ تنجس ما. اون تنجس ما منتفی میشود به انتفاع قید کریت. این رو ما به اعتبار اینکه چنین دالی در کلام هست، این دال چیه؟ انتفاع اندل انتفاع، که از همون تعلیقه به وجود میاد، میفهمیده میشه ها. یعنی وقتی کلام ما دلالت میکنه به ثبوت یک حکمی، موقعی که یک شرطی ثابت است، یک دال حاشیه‌ای درست میشه براش که ارتفاع اون حکم وقتی اون در حقیقت شرط از بین میرود، میشه انتفاع اندل انتفاع. و هذا المدلول هو مفهوم الكلام، این مدلول مفهوم کلام است، به خلاف الاول، یعنی مدلول دوم مفهوم کلام است، از کلام مفهوم است، اما به خلاف الاول. فانه منطوقه، اولی منطوقشه، مذکور بود در کلام بالمباشره، اما دومی اینجوری نیست. خب ثم لا یخفا انهم قسموا المفهوم الى الموافق والمخالف، تقسیم کردن اصول یا مفهوم را به موافق و مخالف، فلا بد من البحث عنهما. یعنی همین دومی که مدلولیه که در کلام در حقیقت ذکر نشد و مسکوت بود، این رو دو قسم کردن، گفتن یه وقت یک مفهومی در کلام ذکر نمی شود بهش، اما مفهوم موافقه، یه وقت ذکر نمی شود مفهوم مخالفه. حالا مفهوم موافقشو این قسمت باید ببینیم، در مورد مفهوم مخالف انشالله قسمت بعدی. اما مفهوم موافق، گاهی موقع کلام به صورتیه که ما به صورت التزامی و مدلول التزامی میفهمیم این حکمی که در کلام آمده است برای یک موضوع دیگری هم که در کلام نیامده است ثابت است. یه بار دیگه، گاهی موقع کلام به صورتیه که میفهمیم به صورت التزامی که این حکمی که در کلام آمده است، خب، برای یک موضوع دیگری که اون موضوع در کلام نیامده است هم ثابت است. مثلا وقتی که آیه شریفه خداوند متعال میفرماید که فلا تقل لهما اف، به پدر و مادر اف نگو، درست شد؟ این معناش اینه که منطوق این کلام حرمت اف گفتنه، حرمت تعفیفه، درست شد؟ میگن این تعفیف حرام است. خیلی خوب، این منطوقشه. اما یه سوال بکنیم، عمل دیگری اگر انجام بدیم که در این عبارت نیامده، اف نگیم، خدای نکرده یک بیادبی دیگری بخواد به پدر و مادرش بکنه که در این کلام نیامده، خب حالا یه بیادبی دیگری در حد اف گفتن یا بدتر از این، شما در مورد او چه نظر میدید؟ میگید چون تو آیه شریفه نیامده حرمت نداره؟ نه، میگید حرمت میآید برای عملی که مساوی تعفیف است یا بدتر از این هست. خب این میاد، اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن مفهوم موافق. چرا بهش میگن مفهوم موافق؟ چون اون چیزی که فهمیده میشود از لحاظ حکمی موافق است با همون چیزی که تو منطوق بود. تو منطوق حرمت بود برای تعفیف، تو مفهوم هم حرمت بود برای عملی که مساوی همون باشه یا اشد باشه. مثلا خدا نکرده کسی ضرب بخواد بکنه یا شتم بخواد بکنه، خب ضرب و شتم از تعفیف چیه؟ شدیدتره. شما میگید که اون حرمتی که در منطوق بود برای ضرب و شتم که در این آیه شریف نیامده به طریق اولا ثابت است، اینو بهش میگن مفهوم موافق. درست شد؟ پس مفهوم موافق در حقیقت حکمی است که از منطوق کلام استفاده میشود و موافقت هم داره با حکم منطوق در کلام، اما برای موضوعی که مذکور در کلام نیست، مثلا برای اون ضرب و شتم. درست شد؟ که مذکور در کلام نیست. پس اشتراکشون چی میشه؟ اشتراکشون میشه همین حکمه. حکم عوض نمیشه، همین حرمته حرمت میآید. درست شد؟ اختلافشون در موضوعه. بعد اینو بدونیم، برای اینه که ما از این موضوعی که ذکر شده و حکمی که در منطوق داره بخوایم به یک موضوعی که ذکر نشده بریم، خب اینجا گاهی این دوتا موضوع مساویند به لحاظ ثبوت حکم، گاهی موقع موضوع دوم در حقیقت به طریق اولا حکم برای ثابته. اگر دوتا مساوی باشن بهش میگن الغای خصوصیت کردیم. اگر به طریق اولا باشه خب میگیم چی؟ میگیم که مفهوم اولویت. این مثال بزنم، میگم به زید، زید همکلاسی شماست، میگم به زید بی احترامی نکن. خب شما با الغای خصوصیت میفهمی به امرم که همکلاسیته نباید بی احترامی بکنی. این دوتا موضوع در یک سطحن. وقتی میگم به زید که همکلاسیته بی احترامی نکن، به امر هم همونه، همون حکم رو داره. من منطوقم در مورد زید بود، اما شما مفهوم کلام منو میگیری برای چی؟ برای امرم استفاده میکنی. اینو بهش میگم مفهوم موافق. درست شد؟ این یه قسمت از مفهوم موافقه، ولی موضوعا با هم دیگه مساوی هن. اینجا میگن الغای خصوصیت شد، میگن زید خصوصیت نداره که، این حکم برای امرم ثابت هست. این یه قسمت مفهوم موافقه. قسم دوم اینه، میگم به زید بی احترامی نکن، زید همکلاسی شماست، میگم به زید بی احترامی نکن. شما میفهمی که به استاد به طریق اولا نباید بی احترامی بکنی. درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه باز موضوع دیگر. من در مورد استاد صحبت نکردم، ولی شما در مورد این موضوع همون حکم اول رو فهمیدی. چرا؟ چون فهمیدی که اون، عرض کنم خدمت شما، که به طریق اولا باید ثابت باشه، چون احترام استاد بیشتر میاد به ذهن شما، خب از چی؟ از احترام همکلاسی. لذا اینجا بگه به مفهوم اولویت شما باید بی احترامی به استاد نکنی. خب المفهوم الموافق، قد یکون الکلام به حیث و یفهم منه. گاهی موقع کلام به صورتی است که ازش فهمیده می شود ثبوت و مثل الحکم المذکور فی لموضوع آخر مسکوت عنه فی. گاهی موقع کلام به صورتی است که فهمیده می شود به صورت التزام، بل التزام یعنی به دلالت التزام، فهمیده می شود ثبوت مثل این حکمی که مذکور شده است، فیه یعنی در کلام، مانند آن چیزی که در کلام آمده است، وجوب آمده وجوب، حرمت آمده حرمت، مثلا و بقیه احکام. لموضوع آخر، برای یک موضوع دیگری که اون موضوع دیگر مسکوتن عنه، مسکوتن عنه بوده از این موضوع دیگر، فیه در کلام. یعنی من در مورد موضوع دیگه صحبت نکردم، ولی شما حکم موضوع دیگرم میفهمی از این حرفی که من اینجا در کلامم مذکور کردم، که قوله سبحانه، مانند قول خداوند متعال میفرمان فلا تقل لهما افن، اف نگو به پدر و مادر. درسته؟ فان منطوقه، منطوق قول خداوند متعال چیست؟ عبارتون ان حرمت تعفیف، عبارت است از این که تعفیف و اف گفتن و کلمه ای که زجر رو در حقیقت ابراز ناراحتی باشه، این حرام است نسبت پدر مادر. ولکن العرف یفهم منه، عرف میفهمه ازش ان کل عمل یصاب تعفیف، او یکون اشد فهو حرامون ایزن. هر عملی که مساویست با تعفیف، درست؟ ممکنه مثلا فرض بفرمایید که بلند نشدن جلوی پدر مادر، خب که اینا با تعفیف فرقی نمیکنه. او یکون اشد یا اشد باشد، مثل چی؟ مثل مثلا ضرب، مثل شتم که بدتر است از تعفیف، فهو حرامون ایزن، این هم حرام است همچنین، یعنی همونطور که اوف حرام است اونا هم حرامن. و یعبرن هذا المدلول الالتزامی، از این مدلول الالتزامی تعبیر می شود بالمفهوم الموافق، بهش میگن مفهوم موافق. چرا؟ لموافقت حکم الموضوع غیر المذکور مع حکم الموضوع المذکور فی نوعهی، چون موافقت میکنه حکم موضوعی که ذکر نشده در کلام، چی ذکر نشده در کلام؟ مثلا ضرب، شد، مع حکم المذکور، با اون حکمی که مذکور شده است، درست شد؟ یعنی اون چی ذکر شده بود؟ چون کدوم موضوع ذکر شده بود؟ تعفیف ذکر شده بود. حکم موضوع غیر مذکور با حکم موضوع مذکور موافقت داره. در چی موافقت داره؟ فی نوعهی. این فی نوعهی متعلق به موافقته. موافقت داره در نوعش، یعنی نوع هر دو حرمت است مثلا. فإن الحرمة هي نوع الحكم الذي يشترك في المثال بين المنطوق والمفهوم. حرمت این نوع حکمی است دیگه، چون حکم انواعی داره، وجوب داره، استحباب داره، حرمت داره، کراهت داره، اباحه داره، مانند اینها که مشترک است این نوع حکم در مثال، در این مثال لا تقل لهما اف بین المنطوق و المفهوم. ول اختلاف و انما کان فی الموضوع، فقط اختلاف در موضوع است، که یکیش موضوعش تعفیفه که مذکور در کلامه، اونی که ذکر نشده مثل چیه؟ مثل مثلا فرض کنید ضرب و شتم و مثلا بلند نشدن جلوی پدر مادر و اینهاست که اختلاف دارن با اونی که در این کلام ذکر شده بود که تعفیفه. ثم لا یخفا ان التعدی من حکم الموضوع المذکور فی الخطاب الی غیره علی نوعین، مخفی نماند که تعدی کردن از حکمی که مال موضوع مذکور در خطاب است به غیر موضوعی که مذکور در خطاب است، درست شد؟ یعنی در حقیقت میشه گفت به موضوعی که مذکور در خطاب نیست. الان نوعین، الاول ان یکون لتساوی الموضوعین، به خاطر تساوی دو تا موضوع باشد فی ثبوت الحکم، یعنی عرف هیچ فرقی بین این دو تا موضوع نمیبینه، مثل زید و عمرو که مثال زدم براتون، خب که قول علیه السلام، حالا یه مثال دیگه هم بزنیم بد نیست، که قول علیه السلام اذا اصاب ثوبک خمرون، اگر خمر به لباست برخورد کرد فغسله، بشورش. خب فانه یتعدى عرفا، شأن چه این است که تعدی می شود عرفا من الثوب الى کل ما یشابهه من الاشیاء. آقا این لباس خصوصیت نداره، حالا اگر ثوب نباشد، مثلا فرض بفرمایید که دست باشد، خب میگه دستم بشور، چوب باشد میگه چوبم بشور، خمر به چیزی برخورد بکنه شسته می شود دیگه، فغسله، ظرف هم باشه میشوریش. اینو عرف الغای خصوصیت میکنه، مثل اونجایی که من به شما گفتم زید و مثلا فرض کنید که بی احترامی نکن، زید هم کلاسی شماست، شما میگی امرم همینه دیگه، هیچ فرقی شما عرفا نمیبینید، این به حد ظهور میرسه، حجیتش هم از باب ظهور است. و یکونو من الغاء الخصوصیت، این از اقسام الغای خصوصیت، این منو دقت کنید، و یکون من الغاء الخصوصیت، این از الغای خصوصیته. ما یه الغای خصوصیت دیگه هم داریم که در باب قیاس میاد، اون بعدن میاد، اون اعتبار نداره، ولی این الغاء خصوصیت به خاطر اینکه مفهوم از کلام است و به ظهورات برمیگرده معتبر است. الثانی ان یکون لاولویت الموضوع الاخر به نسبت الى الموضوع المذکور فی ثبوت الحکم له، موضوع دیگری که ذکر نشده او نسبت به موضوعی که ذکر شده در ثبوت حکم برای اون موضوع دیگر اولویت داره. یعنی این ثبوت حکم اصلا به طریق اولا جای دیگه ثابت است. کما فی اشدیت ضرب به نسبت الى تعفیف، ضرب موضوع غیر مذکور در کلامه، تعفیف موضوع مذکور در کلامه، ولی وقتی ما میگیم تعفیف حرام است میگی ضرب به طریق اولا حرام است. چرا؟ به خاطر اینه که موضوع غیر مذکور اشد است، اینو عرف با ذهن عرفی میفهمه، اینو میبردش تحت ظواهر، میگه بله این قانون اونجا رو میگیره به طریق اولا. و یسمى المفهوم الموافق فی الاخیر، فی الاخیر یعنی این قسم دوم، به چی؟ به مفهوم الاولویه، بهش میگن مفهوم اولویت. پس یادتون باشه مفهوم موافق دو حالته، یه وقت الغای خصوصیت، یه وقت مفهوم اولویته. چرا اینو تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه بعضیا فقط تصور کردن که مفهوم موافق همین مفهوم اولویت فقط، نه، دو حالت داره، یه قسمش از الغای خصوصیت، قسم دیگه‌ش هم مفهوم اولویت. خب تطبیقات این روایت رو بخونیم تا ازش معلوم بشه که چی میخوایم استفاده بکنیم برای در حقیقت بحث مفاهیم. ورد فی معتبره عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال کل شیء من الطیر یتوضأ مما یشرب من، هر چیزی از پرندگان وضو گرفته میشه. یعنی اگه پرنده ای از چیزی بنوشد، از ظرفی بنوشد، شما باش میتونی وضو بگیری از اون ظرف. الا ان ترا فی منقارهی دما، مگر اینکه در منقارش خون ببینی. خب که اگه با منقارش خونی بوده و این حالا خونی بوده رفته یا مثلا نوکشو کرده بوده توی مثلا فرد بفرمایید که جیفه خونی شده، حالا اومده سراغ این ظرف آب، همین رو منقارش هم خون دیده میشه و سر کرده توی این کاسه ظرف آب و از اون آب داره مثلا فرض کنید میخوره. فاین رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه، اگر دیدی که در منقارش دم است، این دیگه وضو نگیر ولا تشرب، اینجا از اون آبم ننوش. خب در اینجا سوال ما اینه، اگر این اومد و پرنده نبود، گربه بود و دهنش خونی بود، دور دهنش خونی بود، این دهنش کرد تو کاسه، شما میگید چی؟ میگید نه، روایت فقط برای چی اومده؟ برای پرنده اومده؟ یا میگید آقا پرنده و گربه تو این مسئله فرق نمیکنه؟ یا اگر اومد و فرض کنید خون نبود، مدفوع چسبید و به مثلا فرض کنید که نوک پرنده، چی میگید؟ میگید نه، این روایت میگید عرفاً فهمیده میشه ازش که آب قلیل نجس بشه با ملاقات نجس، اینو ما میفهمیم ازش. اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن الغای خصوصیت، که همین مفهوم موافق بود که الان خوندیم. و یه از هرومنها عرفن ازش ظاهر میشود عرفن عدم خصوصیت لدم، دم به عنوان نجس خصوصیت نداره، ولا لطائر، برای پرنده هم خصوصیتی نیست. فیوف همومنها، پس ازش فهمیده میشود از این در حقیقت عبارتی که در کلام امام علیه السلام هست، فهمیده میشود ان الماء القلیل یتنجس به ملاقات نجس، از کلام امام علیه السلام فهمیده میشود که آب قلیل نجس میشود با ملاقات نجس. پس معنیش اینه که نه دم خصوصیت داره نه طاهر، اینو عرفاً فهمیده میشه. تطبیق دوم، در تطبیق دوم روایتی داریم که از ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام در مورد بول، در مورد ادرار، که اگر اصابت کرد به لباس اغسل هم مرتین، دوبار بشورش. حالا سوال میکنیم اینجا، اگر بول نبود، غیر بول بود، مثلا خون اصابت کرده بود، میتونیم بگیم خون هم دوبار شسته بشه؟ جوابش اینه که نه. چرا؟ چون معلوم نیستش که خون با بول با همدیگه مساوی باشن یا خون اشد باشه. اگر مساوی بودن میگفتیم دوبار، اگر اشد بود میگفتیم قطعا دوبار، ولی ممکنه که نه، اتفاقا نجاست خون مثل نجاست بول نباشد، کمتر باشه. اینو ذهن عرفی هم نمیتونه الغای خصوصیت بکنه. خب یعتبر الغسل مرتین فی تطهیر ما یتنجس بالبول، معتبر از غسل دوبار، یعنی دوبار شسته بشه، در تطهیر ما یتنجس بالبول، در شستن چیزی که متنجس شده است به بول. و ذالک لدلالت الاخبار علیه، چون روایاتی داریم که بر این در حقیقت دوبار شستن در آن چیزی که اصابت کرده بهش بول دلالت میکنه. منها ما فی صحیح، آن چیزی که در خبر صحیح هست، ان ابن ابی یعفور ان ابی عبدالله علیه السلام فی البول یصیب الثوب، بول اصابت میکنه به لباس، قال اغسلهم مرتين، امام علیه السلام فرمودن که دوبار بشورش. و قد یقال به اعتبار المرتين، برخی گفتن به اعتبار مرتين فی غیره ایضا به مفهوم الاولویه، گفتن که در غیرش هم به مفهوم اولویت میتونیم چیکار کنیم، میتونیم ثابت کنیم، مثلا اگر خمر بود، اگر منی بود، اگر دم بود، نجاسات دیگه، اگر عرق کافر بود مثلا، و یستشکل به منع مساوات غیر البول معه. نه، اشکالش اینه که ما قبول نداریم مساوات غیر بول را معه. کی گفته غیر بول مثل دم و منی و اینها مساوی هستن معه؟ معه یعنی با بول. فضلاً ان اولویت ای، ما مساوات رو قبول نداریم که الغای خصوصیت بکنیم، چه برسه به اولویتش که مفهوم اولویت باشد. به هر حال مفهوم موافقتش رو قبول نداریم، چه به صورت الغای خصوصیت چه به صورت مفهوم اولویت. حالا چرا قبول نداریم؟ به خاطر اینکه ذهن عرفی نمیتونه اینو بفهمه که دم نسبت به چی؟ نسبت به بول مساوی است یا اشد است. حالا ممکنه یه سوالم براتون پیش بیاد که چطور میشه تو تطبیق اول القاء خصوصیت میشه تو تطبیق دوم نمیشه. این برمیگرده به فهم عرفی و ارتکازاتی که در ذهن متشرعه، در ذهن عرف اینها وجود داره، که دیگه یه مقدارش بحثای مفصل تری داره. خیلی خوب، و آخرین تطبیق اون اینه: اگر امانت گذار چیزی رو که امانت میده، بگیم مثلا فرض کنید که این رو روی تاقچه نگه دارید، خب تعیین بکنه. سوال اینه میشه از تاقچه برش داریم بذاریمش مثلا توی کمد، توی پستو، یه جایی که محفوظ تره یا نه؟ بعضی گفتن بله دیگه، وقتی میگه رو بذارید روی تاقچه، شما وقتی بذاریش توی کمد، بذاریش توی گاف صندوق، خب اونجا محفوظ تره. پس به دلالت مفهوم موافقت میفهمیم که بله جایز است این. برخی گفتن نه، چرا؟ چون گاهی موقع همون محل یه خصوصیتی داشته در چشم این، و این معلوم نیستش که مساوی باشه با جاهای دیگه. تطبیق سوم: لو عین المودع، اگر امانت سپار تعیین بکند محلی را لحفظ متاعهی، قیل به جواز نقله الی محل احفظ، یه محلی رو مشخص بکنه برای حفظ اون کالای خودش، گفته شده که جایز است نقلش بکنیم اون متاع را به یک محلی که احفظ است. احفظ است یعنی محفوظ تر است. لدلالت مفهوم الموافقت، چون مفهوم موافقت همین رو دلالت میکنه که میشه از مساوی به مساوی رفت، یا حتی به جایی که شدیدتر است در حفظ، محکمتر اونجا میتونه حفظ بشه. و قیل بالعدم، و برخی گفتن نه نمیشه این کار بکنه. لعدمهی، لعدمهی یعنی لعدم مفهوم الموافقت، چون گفتن مفهوم موافقت وجود نداره. حیث ان الاغراض لمحل الحفظ مختلفه، چون اغراض برای محل حفظ مختلفه. من اگه گفتم لب تاخچه، شاید من قرضم این بوده که این لب تاخچه بمونه، جای دیگه نمیشه برد، درست شد؟ یا قرض خاصی داشتم، لذا اگر شما ببری ضامن خواهی شد اگر اتفاقی برای این کارا بیفته. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم اهل تعظیم اجمعین.